به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المطهرین. بعد که حضرت فرمودند که بل خلق ما خلق فاقام حده و صور فاحسن صورته، در خطبه مبارکه 163 و بحث شد که اگه انسان یه مقداری ذهنشو از غفلتها آزاد کنه، تمام صورتها و حدود عالم خلقت صورت علم حق است. بحث شد اون جلسه که مسلم این محدودیت ها و حد ها و اندازه ها یک زیبایی فوق‌العاده دارد. مثال گوش خود انسان را زدیم و گوش مثلا گاو را. عرض شد این انضباط موجود، رابطه بین طبیعت و حیوانی مثل گاو، یه رابطه ایست که دقیقا این گوش و این طبیعت و این علف و این نوع ارتباط هاست که نشون میده که علم مطلقی در کار است. اون جلسه باز عرض شد متاسفانه اون چشمی که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین به ما دادند رو که آقا از این زاویه نگاه کن، ما گاهی خیلی راحت میگذریم. به قول اساتید ما میفرمودن که یه وقت این ساختمان رو ما از چشم مهندس ساختمان نگاه میکنیم، یه وقت از چشم خودمون که اومدیم اینجا نماز بخونیم نگاه میکنیم. ما در حد خودمون است که آقا یه مهر از اونجا برداریم بذاریم اینجا نماز بخونیم بریم. بیش از این برای این ساختمان در زندگی خودمون جا باز نکردیم تا ببینیم چقدر این مهندس وقت صرف کرده، دقت کرده، برنامه ریزی کرده تا این مجموعه طوری ساخته شده است که من که میخوام نماز بخونم بتونم مزاحم نماز خوندن شما نشم، بشه مدتها نماز خون، آینده نگریایی بشه که مشکلات پیش نیاد. از چشم مهندس این ساختمان ساختمانو ببینیم و هر آجوریش یه شخصیت خاص داره. از چشم خودمون که میخوام بیام دو رکعت نماز بخونم و سریع بریم، خیلی هاش بیجاست. میگم چرا اینا رو گوشته اینجا، چرا بخاری اینجا، چرا این آجرا رو این کار کردن، چرا این کاشیا رو این کار کردن، چرا کوریدور اینجوریه، چرا در اینجوری، خیلی پر چرا میشه. ما را باید ائمه ادب کنن که چشمی که الهیست به این ساختمان عالم بنداز. با این دید است که حضرت می‌فرماند که یه مرزبندی‌هایی در عالم هست که فوق‌العاده عقل رو نشون میده. بعد فرمودن فاحسن صورته، خیلی زیبا نشون داده است این عالم را. که عرض شد خب از اون طرف هم عالم مخلوق خداست، پس یعنی عالم صورت تدبیر و عقل و علم خداست. یه وقت عالم رو درست نگاه نمی کنیم، خب ما چیزی نمی بینیم. اگر ما این ساختمان رو درست نگاه کنیم خیلی چیزاش رو نمی بینیم. یه وقته که درست نگاه می کنیم، مثلا این اکولوگ ها هستن که اکوسیستم های دنیا را بررسی میکنن، گاهی خودشون میگن مثلا شما کنار رودخونه میرید میبینید که یه سری زنبورن همین طور وز میزنن، آدم میگه اینا اگه نبودن که بهتر بودن. بعد شما میبینید این موج ارتعاشی که اینا ایجاد میکنن بسیاری از شته ها رو میکشه. یعنی این ما که موج انفجار ایجاد میکنیم آدم میکشیم، اینا با این خب ما که اکولوگ ها امروز که اکوسیستم ها رو بررسی میکنن تا اینجا رو خیلی حیرانند که ساده ترین پدیده در این عالم چقدر کار ازش میاد. همین جیرجیرک ها، این جیرجیرک ها درست در حینی که گیاه میخواد به ثمر برسه و خطر حمله شته ها هست، اینا با این موجی که ایجاد میکنن منفجر میکنن مخ شته ها را. اما خب ما که اکولوگا اینا میفهمه، اما این که اینا را متوجه باشه یه عقل کل در عالمه خیلی ضعف است. حیف که اینا از دست رفته است. اون که داره به این دقتا توجه میکنه نمیتونه به صورت علم خدا ربط بده. اونی هم که خداشناس است اینا رو نمیتونه درست ببینه. امیرالمومنین ببینین هم دل خداشناس است، هم حد، این تعبیر حدی که تون جلسه عرض شد فاقام حده و حدا و اندازه ها رو قواعدش رو میفهمیدم. عرض کردم اون جلسه یه جا که در جلسات مسجد انبیا که وقتی یعنی حد شناسی و ربطش به خدا، وقتی اون دوتا خانم اومدن و گفتن این میگفت پسر مال من است، دختر مال توه، دو تا زن، حالا داستانش مفصله، بالاخره امرو میزاند، بعد که میزاند بعد سر بچه دعواش میشه، مفصلش نمیخوام اصلا. بالاخره یکیشون میگفته پسر مال منه، دختر مال توه، اون یکی میگفته نه تو دروغ میگی، دعواشون میشه. اومدن اون روز عمر خلیفه بوده، شریح قاضی هم حاکمه به اصطلاح قضاوت بود، موم تو قضیه. اومدن پیش عمر، هم گفتن بریم به طرف امیرالمومنین. تاریخ میگه حضرت تو به اصطلاح صحرا داشتن ویل میزدن با یه پیرهن نصف آستینی به اصطلاح بدونین. دم به حضرت عرض کردن مفصل، حضرت گفتن کاری نداره که بیاید دایه ترازوی دقیق بیاری به اندازه خاص. مثلا یه ظرفی آوردن به این خانم گفتن شیره ده بدوش، دوشید درست، بعد شیر را اندازه زدن، بعد به اون یکی گفتن شیره ده درست تا همین خط بدوش، دوشید. بعد اون شیری که سنگین تر بود گفتن که پسر مال اینست. بعد هم گفتن مگه نمیگه ارثش دو برابر است، قوش هم دو برابر است، مسئولیتش هم دو برابر است، بنیه دو برابر است. این امروز هم این کارا میشه. یعنی امروز چیزی نیست که ما امروز مگه اصلا با روش های تجربی به همین چیزا نمیرسیم. اینا یه چیزایی نیست که ما بگم از بسا مقامات غیبی امیرالمومنین باشه، نه، اینا نور و دقتی است که حضرت دارن و به ما میگن چرا شما ندارید. حالا چه با علم قدیمی ها خیلی وقتا این حد شناسی ها را داشتن با روش های خودشون. چیزا عجیبی است تو دنیا یه قدیم به خصوص، امروز هم تا حدی هست. مثلا یارو خاک آور میداره بو میکنه میگه نه این خاک نانجیبه، نمیشه روی ساخت ماست، به درد نمیخوره. خب اینم یعنی امروز مگه شما از یه طریق دیگه نمیان بگون آقا مثلا ممکن است این خاک حاصل چی باشه؟ حاصل یه حرکت هایی باشه که مثلا یه گسلی زیرشه. میشه یعنی رابطه بین این که این خاک که اینجا جمع میشه با خاکی که اونجا جمع میشه با نسبت مورفولوژی بهش میگن، اون فرمی که این زیره، اینا یه نسبتای خاصیه. همطور که شما می‌بینین که مرحوم آیت الله قاضی عکس طرف را، نه حتی خود طرف را، عکس طرفی که نگاه می‌کردن می‌فرمودن اصلا صلاحیت این که روش کار بشه برای سیر و سلوک داره یا نداره. آیت الله نجابت میگن که یکی از شاگردام که در شیراز بود عکسش بردن برای ایشون در نجف، گفتم آقا این چطوره؟ گفته بودن نه خطرناک است، برای خودش تو هم درد سر درست کن، آروش هم وقت نکس. گفتن در یه سفر دیم، بله ما رفتیم از شیراز بیرون، ایشون ادعا کرد خودش شد یه دم و دستگاه یا برنامه ریخت و ریخت به هم همه سر. طرف میگفت داماد میخواستم بیارم توی شهر یه عکسش بردم برای حاج آقا، بودن حاج آقا چطوره؟ گفتن که نه یا خوب است یا بد است، حالا متفاوت بودن. این که آدم میتوند که حدها را باطنش را بشناسد، ما فوقش مثلا عرض کردم اون جلسه میگم حد این برگ درخت چنار اینجوریه. علم مورفولوژی امروز میاد میگه که
به اصطلاح حالا شکل اینا رابطه دارد با خیلی چیزا. تراکم سلول ها رابطه دارد با اینکه این باد چقدر به این بخوره. اگه باد بیش از حد به این بخوره، نظام اکوسیستم این گیاه رو به هم میزنه. باید یه اندازه مشخص باشه. خب حالا اگه این سطحش زیاد باشه که باد بیشتر از حد بهش بخوره، نمیتونه فعلا انفعالات تعرقش اینا رو انجام بده. اینا رو امروز هم میان وقت میگذارن در متوجه میشن، چیز خوبی هم متوجه میشن. این مهمه که نگاه کنیم و این دقت فوق‌العاده را به عنوان حضور علم حق در عالم ببینید. حضرت میخوان اینا به ما نگاه کنن. اگه اینجوری کار کردیم، همون میشه دیگه به قول حافظ، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. میکده است، یعنی خدا با آدم دارد با این نظام حرف میزنه، حرف میده، ارتباط برقرار میکنه، میگه یک کف خاک در این میکده ضایع نشه. بعد که اینا حضرت گفتن، میبینیم که من دلم نمیاد از این قسمت رد بشم، اما اجمالا عرض کردم در سوره تقابون دو جلسه یه خود مفصل تر بحث کردیم، یا در سوره انفطار هم یه بحث، فاطر هم یه بحث مختصری شده است. بازم جا بحث خیلی دارد، باید نشست مختص این جملات امیرالمومنین یا آیات قرآن حرف زد. اینا گم شده است. نگاهی که ما امروز به طبیعت میکنیم، نگاهی است که گالیله و امثال گالیله در علوم نشونه ما دادن، نه اون نگاهی که حضور علم حق ببینیم. نگاه گالیله ای نگاه یه نظم خاص طبیعی است، نگاه چگونگی است، نه نگاه چرایی. خیلی نگاه خوبی بود از نگاه دین، اون از دست رفته است. ما امروز در کتابه علوم اومن نگاه که به طبیعت میکنیم، از چه جهت نگاه میکنیم، چگونگی، چگونه مثلا این نمیدونم اعصاب لانگرهانس اینجا عملیات انجام میدن، چگونه، چرا مثلا این مخچه اینجوری فعالیت میکنه، چرا، به معنای چگونه و نه چرا به معنای چرایی. فلسفه چی بود، هدفش چی بود. نه، مثال میزنیم همیشه، میگو چرا رفتی خوندون، اونو من چگونه رفت خونه شونه به ما جواب میدن. میگم چرا رفتی خونه دون، میگن یه ماشین پیدا شد رفتم. ما من فکر میکنیم جواب ما را داد، جواب ما را نداد. ما گفتیم چرا رفتی، انگیزه چی بود، هدفت چی بود. اون چگونگی را میگن. علم امروز چشمی به ما داده است که اون چشم چرایی های بهش میگن علت فاعلی، نه علت قائی. علت فاعلی همه مطلب نیست. بعد می فرمان لیس لشیء منه امتناع ولا له بطاعت شیء انتفاع. حضرت حق رابطش با عالم رابطه نیست که بخواد چیزی را خلق کنه و اون شیء مقاومت کنه. اینا خوب التفات بفرمان، یه اشتباهی که ما گاهی برامون پیش میاد، خدا رو رابطش را با مخلوق مثل رابطه انسان با پدیده ها میدونیم. بنده اگه بخوام از این گل یک کوزه بسازم، درسته که این گل خیلی در اختیار من است، هر جور خواستم کوزه میسازم، ولی آخرش باید من این گل رو بهش دستور بدم و اون بر اساس ظرفیتش دستور منو بپذیره. مثلا هیچ وقت من نمیتونم دسته این کوزه رو اینقدر نازک و ظریف بگیرم و یه کوزه 10 کیلو بهش وصل کنم و میشکنه. یعنی چه؟ یعنی من در مقابل این کوزه هر فرمانی هر جور دلم بخواد نمیتونم به گلش بنم. آیا رابطه خدا با مخلوقم اینجوریه؟ یعنی به مخلوق میگه بشو، فرمان میده و مخلوقم بر اساس ظرفیتش حرف خدا رو میشنوه، یا بود مخلوق و ظرفیت و همه چیزش همون اراده حق است؟ جمله رو بعد دقت کنید. شما برای خودتون همیشه محدودیت دارین در خلق کردن، حتی در حد اینکه میخوان یک کوزه با یک گل رس ناب بسازید. اما خداوند که نمیگه و مخلوق بعد بگه میکنم یا نمیکنم. کوزه به من میگه که خیلی دستورایی تو رو من نمیتونم عمل کنم. برای همین نه ناخودآگاه ما پذیرفتیم که این گل اینقدر کار ازش میاد، همینقدر کار ازش میکشیم. اما آیا مخلوق در مقابل خدا اینجوریه؟ جمله حضرت اینه دیگه، که لیس لشیء منه امتناع. یعنی برای هیچ شیء اینجور نیست که در مقابل خدا امتناع و سرباز زدنی داشته باشه. مثالش همون مثالی که خودتونم بلدین. شما الان اگه یه چیزی رو بخواید تو ذهنتون ایجاد کنین، اون چیز چقدر میتونه مقاومت کنه؟ شما هر چیزی میخواین تو ذهنتون ایجاد کنین، همین که اراده کنین ایجاد میشه. مثلا شما اراده کنید یه کوزه ای که این کوزه توی یه کوزه دیگه است، بعد یه کوزه رو سر اونه، بعد این سه تا کوزه توی یه بشکه هستن، بعد این بشکه رو سر یه مداد است، این مداد هم نوک انگشت یه بچه است. میکنم چشم. یعنی کسی نیست که امتناع کنه. یکی بگه ده ها نمیشه، ذهن شما بگه نمیشه که یک این همه این کوزه با این کوزه تو اون کوزه با این تو بشکه سر یه مداد جمع شه. ببینید اصلا نمیشه نداره. شما اراده میکنید میشه. وقتی آدم توحیدش درست شد دیگه نمیاد بگه که قرآن داره میگه که بعضی اینا که میگن معاد مگه میشد، ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره، چون خدا رو نمیشناسن. یعنی مگه میشه، مگه میشه این دنیا به این بزرگی و این آب و این خورشید و این کهکشان یه مرتبه هیچ بشه؟ بنده فرمان چون توحیدشون خرابه است، معادشون رو نمیتونن به قلبشون برسونن. میگه مگه میشه؟ چون ما در قرآن داریم چطوری این نامه قدیم بود که باز میکردند و میخوندن یه مرتبه، بعد وقتی که ولش میکردن جمع میشد. میفرماد کتای سجل للکتب، کل دنیا رو اینجوری خدا جمع میکنه. یکی میگه آخه چطوری؟ حالا شما بفهمونم اینا که آوردین تو ذهنتون، همه اینا با اون مداد که زیر اینا بود، بعد اون بچه که اینا رو انگشتش که، حالا همه اینا رو یه مرتبه بگون هیچ، اصلا ولش کن، خلاص جمع شد. تازه اونم میگه کتای سجل، یعنی مثل اینه که این نامه رو جمع کنیم، نه راسته اینه که این نامه رو جمع کنیم، بالاتر از اینه، میخواد به ذهن ما برسونه مطلبا. اگه کسی بفهمه که خلقت خدا برای اینکه مخلوقات خلق کنه اینجور نیست که مخلوق مقابل خدا باشه، نه، اراده میکنه میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حضرت می فرمان توحیدتون اینجوری تنظیم کنید. حالا گاهی خدا بنا به مصلحتی اراده نمی کند که یه مرتبه سال 42 شاه را ببره. کسی که ناشیه میگه او خواست شاه رفتنی نیست. نه بابا، بعد یه مرتبهش بالاخره سال 57 که شاه رفت، چی شاه را برد؟ چی کار کرد کسی؟ خودش را، خودش را. مگه ما اومدیم ارتش رو ساقط کردیم؟ ما فقط وسط خیابون گفتیم مرگ بر شاه، مردم گفتن مرگ بر شاه. این که با من همه گفتن با مرگ بر شاه که شاه نمیره، همه منظور اون طاغوتیا نه که مذهبی نبودن، طاغوتیا. اما دیدیم که رفت. چرا؟ طاغوتیا تا اینجا رو درست میدیدن که با مرگ بر شاه شاه نمیره، اما نمیدیدن که اگر خدا تصمیم گرفت شاه را ببره میبره. حالا این مردم میگن مرگ بر شاه که یعنی دلشون آماده است که خدا لطف کنه بهشون شاه را ببره. آدم که بیدار نباشه فکر میکنه خدا ابزار میخواه برای کاراش، و بعدم میگه که انگار ابزارا فراهم نیست پس نمیشه، در صورت که اصلا خدا اومده است به ما بگه آقا من بی ابزار کار میکنم. یعنی من ابراهیم علیه السلام را با آتش نمرودی نگرش می‌دارم، تو این که می‌بینی از سال 42 تا سال 57 ما حوصله کردیم، اینم جزء تدبیر و مصلحت ما بود. نه اینکه تو فکر کنی خدای نکرده خدا ارادش محدود ابزارهاست و ممکنه نشد و حالا چرا هنوز خدا آمریکا را از بین نمی‌برد، اینا را ما به ذهنمون بیرون کنیم. این جمله حضرت همینه میخواه بگه که آقا از این فکرها بیاد بیرون. لیس لشیء منه امتناع، هیچ شیء در مقابل خدا سرباز زدن ندارد. ولا له بطاعت شیء انتفاع، اون برش هم حل کن. حالا اطاعت از خدا هیچ نفعی هم برای خدا نداره. چرا این دومی را اینجا حضرت میفرما که یعنی حالا اگه خدای دست دور میده و اون دست دور حتما عملیست و اگه دست دور میده این دست دور به این معنا نیست که حالا مخلوق ازش استفاده نبرد و خدا استفاده ببرد. خدا که کمال مطلق است، کمال مطلق که کاملتر براش معنا نداره. آبت آب تر مطلق است، حالا آب چقدر که تر کنه این ورا اون ورا تر تر میشه، تر تر برای آب معنا نداره چون همه یه تریست. حضرت حق همه کمال است، یه مطلق است، علم مطلق است، بصیر مطلق است. پس کمال برتر که براش معنا نداره، که مقصد همه است اما خودش مقصد نداره. چرا؟ شما مقصد دارید که برسید به خدا، اما خدا که مقصد نداره که برسید یه جای بالاتر خودش. مقصدی است که مقصد نداره، غایتی است که غایت ندارد. غایت همه چیز هست، همه به خدا باید برسن، غایت همه حضرت حق است، قربتن الله یعنی همین. اما خودش که غایت نداره. خب پس این دست دورا که میداد از سر لطف است، از سر لطف است، نه از سر انتفاع نفع برده، از سر لطف است. انشاءالله رو این خیلی وقت بگذاری، خیلی وقت بگذاری. اینا یه اصل بگیریم. پس قبول دارین همه دستورات خدا به ما مال اینه که ما را از کمالی که خدا داره برخوردار کنه. تا اینجا که هیچ مشکلی نداریم. که به ما میگه ای آدم وقت متواضع شو، کبر ده بریز پای تا نور خودم رو بهت بدم. نور خودشه که بده، خودش که از نور کم نمیشه، که نورانی ترم که نمیشه که. پس یه قاعده را خوب نگه دارین تا ببینین چه نتیجه میخوام بگیم، که خدا از سر لطف و محبت دستور میده، نه از سر استفاده و نفع بردن. تا اینجا درست شد؟ حالا بیا جان پیامبر اینا یه خود بیشتر دقت کنید. هر کس بیشتر خدایی بشه، بیشتر از سر خدمت به بقیه دستور به بقیه میده. این قاعده درسته یا غلطه؟ دوباره از اول ببینید. خدا که عین کمال است و هر دستوری هم که میده تو مولاست دیگه، ولی است، ولی دستور میده، مولای مطلق است، دستورم دستور خداست، خدا هم دائم دستور میده، همواره خدا فرمان میده به بنده هاش. خب این فرمانه مال چیه؟ مال اینه که بنده از کمالات خدا برخوردار بشه. تا اینجا درست شد؟ حالا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله که خدایی ترین انسان هستیست، خدا نیست ولی از همه پیامبرا و اولیان بالاتر. خب خدایی ترین انسان هستی بیشتر شبیه کیه؟ خب خدا. حالا خدا دست دور میده تا به کمالات خودش ما را نزدیک کنه. پیامبر خدا با نزدیکی به خدا یه کمالات فوق العاده‌ای به دست آورده است. حالا دست دور میده به اذن خدا که ما را به خودش نزدیک کنه. پیامبر قلبشون چیه؟ قلب نور خدا. حالا به ما دست دور میده تا به این قلب محمدی صلوات الله علیه و آله نزدیک بشی. پس اینجا سوال، حالا باب بحث باز بشه، حالا پیامبر از این همه صدمه که میخوره و دست دور که میده و فرمان که برا ما میاره چقدر نفع میبره؟ خیلی عجیبه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. من هیچی گیرم نمیاد از این، بسداخ نفعی نمیبرم از این که به شما دست دوندم. بعد میفرماد اون چیم که گفتم که اجر من است، مال کسی است که راه حق را بخواه برد. یعنی اهل البیت هم که گفتم محبت کنین، چون اهل البیت من اتخذ الالله سبیلا، راه خدا. خب پس قاعده مونه داریم کامل میکنیم، خوب گوش بده. میام سر حضرت ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا. این همه توصیه کردن به لشکر عمر سعد که بیاید خوب شید، دست بردارید، حرف منو بشنوید، اگرم حرف منو میخواید نشنوید برید اون دور دورا که اون وقتی که من کمک میخوام صدای من به شما نرسه، که اگه صدای من به شما برسه و شما نیایی به کمک من، عزیزم جهنمی میشی، جان من برو اون دورا. حضرت ببین چقدر نگران این بنده خداست که جهنمی نشه. خوب دوباره دقت کنیم، یه وقت یکی اهل است مثل هور، مثل زهیر، حیفش میاد که زهیر تو مغز بهترین مراتب بهش نره، میگه بیا. حسین چه نفعی بود؟ مگه به زهیر نگفت که میکشن ما را فردا هممون رو میکشن؟ بعدم گفت بری، بعدم میفرسته دنبال زهیر که بیا. خدای امام حسین که تو منزل زباله گفته است آقا برید ما کشته میشیم برید، بعد از منزل زباله میفرسته دنبال زهیر که آقا بیا. چرا اینقدر پر محبت به خلق است که این انسان شای واقعا هم زهیر شایستگی نشونده. خیلی غیر زهیر کربلا قوقا کرد، همون که حضرت شب عاشورا گفتن که بریم، یکی از ناک بلند شد با اون حماسه آفرینا که حسین کجا بریم، کجا بهتر از تو که خب زهیر است دیگه. بعد از حضرت ابوالفضل زهیر صحبت کرد. خب منظور ارزم اینست که البته مسلم ابن اوس انشاءالله خدمت عزیزان خوب حل بشه، با که حسین همون عشق خدا به مخلوقش رو در قلبش آورده است. قلب حسین عشق خداست به مخلوق خدا. خب حالا گفتیم خدا چرا اینقدر دستور میده؟ برای اینکه مردم به کمالات مطلق نزدیک شن. خدا که دیگه خود نداره دیگه کمال، دیگه فقط کمال مطلق. حالا امام حسین چرا صدمه داره میخوره؟ برای اینکه این قلب شده از قلب الهی، میخواد آدمها به کمال برسن. حالا این زاویه رو تا حدی داشته باشید، حالا بیان طرف عکسش بگوید ببینم میشه یه کسی الهی نباشد و یه ذره دلش برای مردم بسوزه؟ ببینم این طرف قضیه است، یقین بدونین والله العلی العظیم نمیشه. فقط گاهی شیطان قاسم هما میاد قسم میخوره که من برای شما خدمت گذارم، ولی این قاعده است آقا، این قاعده است، اگه این کلید را خوب بگیرید قفلا با میکنه. همینطور که خدا محض رحمت و محبت هست و اولیاء خدام که خودیتشون در قلبشون میراندن و حکم خدا و نور خدا را در قلبشون آوردن، مثل خدا در حد یک مخلوق البته فقط از سر محبت به مخلوق نظر دارند و هیچ انتفاعی نمیخوان، هیچ نفعی گیرشون نمیاد. پیامبر آخه چی گیرش اومد؟ اهلون به قول استاد بسیار بسیار عزیز حضرت آیت الله حسینی تهرانی رحمت الله علیه میفرمان که وقتی پیامبر شنید که خدا میگه بلغ ما انزل الیک، یعنی علی را به بلاها بزن، این آیه معنیش اینه دیگه، بلغ ما انزل الیک، چرا علی را پیشنهاد نمی کنی؟ چرا علی را نمی زنی به بلاها؟ بلغ ما انزل الیک یعنی شکستن پهلوی فاطمه زهرا، بلغ ما انزل الیک یعنی آتش زدن خانه آل الله. مگه نه پیامبر نمیدید که وقتی میگه خدا که علی را به نمایان، یعنی همه اینها، ولی ایشون میفرماد که حضرت پیامبر همه اینها را میدید، دنبال این بود که این بلا زدن به آل الله را برای اینکه بلکه مردم نجات پیدا کنند به بهترین شکل عمل کنه. پیامبر پذیرفته بود. داریم دیگه تاریخ ها که اینا رو اهل سنت نوشتن که آنی که نگاه میکرد، داریم که مثلا دستش مثلا گذاشتن رو سر امام حسن، گفتن که فرزندان تو را در فلانجا میکشن، در کنار شط میکشن که سادات حسنی باشن. پیامبر اون روز میگن که سادات حسنی را زندان کردن، تاغ رو سرشون خراب کرد. پیامبر از قبل میدن بقیهش که حضرت ابا عبدالله دیگه میدونین که لوای حضرت امام حسن رو میبوستن جلوی حضرت ابا عبدالله. خب اینکه مشخصه. خب اما اینی که آدم حاضر باشه، خیلی مقام میخواه که حاضر باشه نه تنها نفعی نمیبرد از این مسیر تبلیغ دین، بلکه این همه زحمت و اذیت هم به خانوادش بشه تحمل کنه. پیامبر نگفت نه، وقتی گفتن بلغ ما انزل الک، تاریخ رو نگاه کنید، گشتن بهترین فرصت رو پیدا کنن که بیشترین نتیجه رو بگیرن، یعنی بیشتر بلا برسه. اگر قدیر، مطمئن باشید اگر میتونستن قدیر و منکر بشن، علی ابن ابی طالب رو نمیکشتن، چون دیدن نمیشد قدیر و منکر باشن و هرچه علی هست یعنی قدیر هست، علی رو کشتن. خب اگه میتونستن بگن نه آقا قدیر دروغ، علی برو کارت، علی رو میکشتن. ریزش کنید مطلب، ریزش کنید. یعنی اینا چرا تونست تلاش کردن؟ برنامه کجا دنیا نوشته است که آقا یکی را به خاطر چی تمام خطبا باید تمام جمعه یکی از واجباتشون چی باشه؟ سب بر امیرالمومنین. میگن خطیب بصره یادش رفت، بعد یادش رفت که تو خطبه های نماز سب کنه، نماز خون، بعد برگو مردم بشینید، این نماز باطل شد، این خطبه باطل شد، از اول خطبه خون، لعنه بر امیرالمومنین گفت، دوباره نماز خون تا نماز قبول بشه. خب کجای چرا اینقدر هست؟ برای اینکه قدیر داره دی اسلامو، یعنی پیامبر طوری جا قدیر محکم کردن که نمیشه پنهان کرد، نمیشه برداشت. پس پیامبر که خدا فرمود بلغ ما انزل الیک، پس چرا من تلی فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه کتابی های تمام دینت و زحمتت رفته است، حضرت دنبال بود که خوب جا بندازه. در همینم خدا وقتی که حضرت جا انداختن گفت احسن الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه خوب شد، دیگه خوب شد، و رضیت لکم الاسلام دینا. خیلی اینا بحث داره، خیلی بحث داره، رضیت لکم الاسلام یعنی دیگه این دین خوبیه. خب پیامبر چه نفعی برد از این؟ من اینجا حرفمه، پیامبر چه نفعی برد؟ نفعش این بود که دخترش را اونجوری باش برخورد کرد، دامادش. یقین بدونین نمیشه امیرالمومنین دوست نداشت. و اون وقت قلب پیامبر که این همه زیبایی در امیرالمومنین میبینه، ببین چقدر امیرالمومنین دوست داره. مگه ما میتونیم راست پیغمبر امیرالمومنین دوست داشته باشیم؟ والله اگه بتونیم، زیر این آسمان احدی مثل پیغمبر فاطمه زهرا نمیتونن محبت به امیرالمومنین داشته. مگه میشه؟ لازمش نیست که امیرالمومنین بشناسن. خب بفرما نفعش چی بود؟ نفعش از این دین چی بود؟ گفتی علی که محبوب من است، تو دامن بلاها، تو گرداب بلاها. بفرما بعدی هم یکی یکی، اونم امام حسن، اونم امام حسن، سلام الله علیهم اجمعین. پس همینطور که خدا دینی آورد تا محبت به خلق را به نمایش بگذاره، قلب پیامبر هم اینجوری بود عزیزم. پیامبر پر محبت ترین قلب است به بشریت، عزیزون علیه. میفرماد که سختش است که انتم، شما یه خار تو پادون بره سختش است. تا اینجا درست شد؟ حالا خوب گوش بدید، حالا بیام یه کمی از این بر. هر کس به اندازه‌ای که قلبش خدایی است، بدون اینکه بخواد سوار مردم بشه و نفع از مردم ببره، میخواد مردم به نجات برسن. حالا بیام این طرفش، حالا درست بشه. هر کس به اندازه‌ای که از خدا دور است، حتما به فکر مردم نیست، حتما انتفاعی نفسانی تو کارش است. شاید بگید که اینا دیگه ریزکاری خیلی داره. شاید بگید خب امام حسینم این همه محبت به لشکر عمر سعد میکردن تا خدایی بشن، این درسته، تا این با خدا بودنشان بماند. پس در واقع به مردم میخواستن اجحاف کنند یا به خدا میخواستن نزدیک بشن؟ طور نیست اینجوری فکر کنیم که حسین چون با خدا میخواست بیشتر باشه، تمام تلاشش این بود که به مردم بیشتر خدمت کنه. خیلی تلاش کرد حضرت ابا عبدالله که لشکر عمر سعد اینقدر بدی نکنه. چرا؟ چون با این تلاشی که حضرت ابا عبدالله کرد که این همه محبت کنه به خلق، نتیجهش این شد که این همه نزدیک شد به حق، که امروز شما توسل پیدا میکنید به حضرت ابا عبدالله، خدا مسئله رو حل میکنه. خیلی کاره اینکه چندین توسل به فاطمه زهرا، توسل به ابا عبدالله، خیلی کار ازش میاد، چون اینها همه یکی هن، کلهم نورن ائمه، اما اینها روش ارتباط باشون رو در صحن فرهنگ بشر راحت تر کردند. شما بیشتر میفهمید محبت به خلق در نظام فاطمه زهرا یعنی چه. بس شد گریه های فاطمه زهرا برای این بود که دیدن وای چه دینی را دارن اینا زیر پا میذارن، چه لطف بزرگی رو خدا به بشریت داد و اینا دارن در جریان سقیفه از بین برن. این غم بزرگترین غم زیبای عالم است. یقینا همه از فاطمه زهرا مکتب گرفتن، حسینو بقیه فرزندان فاطمه زهرا همه شاگرد مکتب فاطمه زهرا، نه فقط فرزند فاطمه زهرا. اینا همش بحث شده، جاش بحث است. اینا یه ذره به خاطر احساسات من و شما و قول و اینا نیست، والله العلی العظیم. یه مکتبه. خب حالا ببینید توحید امیرالمومنین آدمو به کجا میرسونه؟ یه جمله بودا، اما همطور ساده ردشیم. حضرت امیرالمومنین میفرماد آدما، این خدایی که شما باید بشناسید این خداست که لیس لشیء منه امتناع، که بحثش مختصرا شد ولا له بطاعت شیء انتفاع. یعنی هیچی از این طاعتهایی که مردم میکنن خدا چیزی گیرش نمیاد، انتفاعی نداره، نفعی نداره. خب نتیجه چی میشه؟ پس اگه شما دیدید که دارید یه کاری برای مردم میکنید که کمتر از خدا میخواید، بدونید خدایی نیستید. از خدا بخوان، خدا رحمت کنه امام را، بنیانگذار انقلاب. خدمتشون بودیم به عنوان معلمای دینی کشور، رفته بودیم خدمتشون اما اوایل انقلاب. بعد ایشون یه نصیحت خیلی خوبی به هممون کردن، گفتن برای خدا درس بدید، حقوقم بگیرید. خب دقت کن، فضای اول انقلاب یادتون باشه. خب چون همه میگفتن آقا مثلا یعنی چه چیکار، یعنی چه حقوق بگیریم، دیگه نباید حقوق بگیریم. خب مشکل بود مثلا. خب بخصوص ما که دینی اینا میخواستیم درس بدیم، فضا خیلی نورانی هم بود انصافا. یادمه که این خاطرم بعد وقتی که دم این جمارون وا کردن که این معلم ها برن، به اصلا معلم از هر استانی 4-5 نفر انتخاب کرده بودن برای سمیناری در تهران. بعد وقتی که وا کردن در را که برن، یه جوری این معلم ها رفتن تو این جماران که این پاسداره گفت وحشی تر از شما من تالا آدم نگیده بودم. راست هم میکن، راست بود، دقیقا حرفش درست. چون معلم دینی که خیلی با ادب بره که دیوونه امام نبود. من انچه که این گفت کیف کرد، واقعا همطور گفت آقا وحشی تر از شما کسی تا حالا نیومده بود خدمت امام. درست میگفت، اگه غیر این میگفت اینا معلم دینی نبودن. حالا ما این وسط بر خورده بودیم، ولی واقعا آدم حسابی بودن، یه فضای اینا در یه معنویتی بودن که میگفتن مگه میشه برای دین درس دادن حقوق بگیری؟ امام فرمودن برای خدا درس بدی حقوق هم بگیری. این حالا چه نتیجه میده؟ یعنی درس دادن نفعی برای دنیات نباشه، با خدا معامله کن. به طور طبیعی هم حقوق میاد، حقوق به عنوان رزقی که خدا قرار داده بگیر، اما کارت رو مثل حسین در کربلا با خدا معامله کن. انتفاع دنیایی نخوا. با شما حساب کنید الان امتحان کنید تو اداره کدوم کارمندان که حتی قلیلن که راضیان از این که صبح میان عصر میرن. عموما اونان که وقتی میان تو اداره میخوان مشکل مردم حل کنن، ولی عکسش اونی که میاد که پولی حسابی به جیب بزنه و بره، ببینید همیشه غر میزنه تو اداره که از قر میزنه، کارم که برای مردم نمیکنه، دادم تلفن میکنه، بعدم که میاد خونه با زنش قر میزنه، بعدم با بچه‌اش دعوا میکنه، همش قر. این خودش تقاص نیست که کسی که برای خدا کار نکنه هیچ گیرش نمیاد. اون بچه حزب الله تو اداره از صبح که اومده، اومده خدمت مردم کنه، حقوقش که دو تاشون که حقوق میسنن، اونم که کمتر نمیدن. اما ببینید خدا چه لطفی به خودش به این میده. این بعد از اون که از اداره میره بیرون احساس خدا داره. خدا یه حسابی آدم داشته باشه روی اساسه که میگه آقا برای خدایی شدن تخلق و به اخلاق الله، باید کار که میکنی بدانی برای خدا میکنی، اما انتفاع دنیایی نخوا، خدا خودش رزقش میده. ما فرمودن حقوق دونه بگیرید. بعد شروع میکنه امیرالمومنین باب بسیار نورانی را باز میکنه. حالا یه کمی روش ذهنتون آماده بشه جلسه بعد انشاءالله. فرمود حالا این خدا با این خصوصیات، علمه بالاموات الماضیین که علمه بالاحیاء الباقین و علمه بما فی السماوات العلا که علمه بما فی ارضین السفلا. یعنی علم خدا نسبت به گذشتگان مثل علم خداست نسبت به همه آدم زنده ها. ظاهر جمله رو دقت، و علم خدا در نسبت به اون چه در آسمانهای اعلای غیب هست مثل علمش به همین چیز هست که رو زمین و عالم سفلا هست. یعنی چه؟ یعنی خدا یک اونچنان حضوری در عالم دارد که اصلا پیدایی و پنهانی ندارد. یه جمله خوبی آیت الله جوادی حفظه الله تعالی تو درستشون چند بار تکرار کردم. می فرمان عالم به غیب است، یعنی غیب برای خدا غیب است، عالم به غیب است، یا غیبی که برای ما غیب است برای خدا اصلا غیب نیست. جمله رو ببینید، خدا عالم به غیب است. خب حالا که عالم به غیب است دیگه براش غیب است اون چه که غیب است یا دیگه غیب نیست؟ خب یه غیب است که پس عالم نیست، پس دیگه برای خدا غیب نیست. پس چرا میگه غیب است؟ برای اینکه برای ما غیب است. خب پس برای خدا چه چیز غیب است؟ هیچ چیز. برای ما چه چیز غیب است؟ خب اون چیزی که علم بهش نداریم. یه نحوه علم نداریم. الان بنده پشت این صندلی برام غیب است و اینکه علم ندارم. عالم ملائکه غیب است. چه غیب جسمی، چه غیب معنوی. میفرماد خب تا اینجا که چیزی نیست، خدا به همه چیز عالم است دا یک کمی میفهمیم، اما اینکه درست با این فهممون به توحید برسیم در این قضیه این یه خورده کار داره. یعنی شما با این جمله‌ای که همدون قبول دارید، مثل جمله قبلی، جمله قبلی هممون قبول داریم که خدا از خلقتش نفع نمیبره، اما اینکه بتونیم یه نگاه توحیدی به زندگیمون وارد کنیم، اینجا تا اینجا چیزی نیست که خدا عالم است به غیب، همه چی هم میدونه، پنهان هم براش معنی نمیده، آینده و گذشته و حالم نداره برای خدا، عالم سفلا و عالم علیا و آسمانهای علیا هم نداره. خب ولی یعنی چه؟ یعنی چه؟ اول بحث است. خب یعنی چه؟ یعنی خدا میدونه، غیبا میدونه، یعنی چه؟ حداقلش معنیش عزیزان این میتونه باشه که همه جا حاضر است. خب تا اینجا هم قبوله، یعنی پس در عالم غیب هم حاضر است که عالم است به اون عالم غیب. خب حالا چه نوع حضوری؟ حضور اتحادی یا حضور انضمامی؟ ببینید الان من عالمم به این میز یا عالم نیستم؟ کجا عالمم؟ این که پیش من نیست، من به کدوم میز عالمم؟ اون که پیش منه. یعنی این میز بیرونی یه صورت پیش من داره، من به اون صورت این میز عالمم. خب حالا اون میزی که پیش منه مثل این میز بیرونی رو و تو داره یا نداره؟ اگه داشته باشه که بازم عالم نیستم، به روش عالمم. اون میزی که تو ذهن من است جنس چوب است و پشت داره و پیش داره یا جنس علم است؟ جنس علم است که من بهش علم دارم. و وقت اگه جنس علم است، خب حالا من یه چیزم، علمم یه چیز یا علمم خودمم؟ یعنی متحد است با خودم. ببینید چه چیز عجیبه، یه کلمه میگه بابا خدا عالم است، بابا جو حواست کجاست؟ یختش فکر کن خدا عالم است قوقاست. خدا ثابت کرده است به همه چیه، یعنی خب همه چی پس پیششن. تا اینجا مشکل حل نمیشه دا. حالا چطوری پیششن؟ یعنی یه خداست و یه مخلوق که پیششن، یا فقط خداست و اتحادش با مخلوق، نه مخلوق خداست، نه خدا مخلوق است، نه دوگانگیست. از این حرفا خدا کمک کنه انشاءالله. خدا باید کمک کنه که خدا که ثابت کرده است عالم است به همه چیز، حالا تازه بفهمیم این عالم بودن به چه معناست. نسألو که و ندعو که یا الله.